العالمين. بعض الخلائق أجمعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. فأوله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، فأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، وصلى على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل الهی و استنداد از عنایت آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، بحث اصول را در ادامه مباحث سابق شروع میکنیم. و نتوکل علی الله و نستمد من ولیه صاحب العصر و الزمان. خب، اشاره اجمالی در بحث سابق به اینجا رسیدیم که به نظر ما خیلی خوبه که از بین احتمالات مختلفه بگوییم مجعول در باب وضع علامیت یک لفظ برای یک معنای مشخص. و قد دل الله علیه به شواهد اثباتیه و ثبوتیه. و لا نکرر المطلب خوفا علی الاطاله. و رغما للاختصار. و بعدش هم ظاهرا نظریه محقق نائینی را که قائل شده بودن به این که الوضع امرون وسطون بین الواقعیت و الاعتباریه، یه امریز متوسط بین این که امر واقعی باشد یا اعتباری باشد، نه اعتباری محضه و نه واقعی محضه، و واضح هم خداست. و خب خداوند چطور به مردم به بندگانش میرساند؟ از طریق الهام، نه از طریق بعث رسول و انزال کتب. یلهم عباده بالنسبه للالفاظ التي وضعها لمعانيها فيلهمها الى عباده. و اینم نظریه محقق نائینی بود که خوندیمش و تکلمنا حوله، فلا نکرر الكلام. خب، حالا رسیدیم به ادامه بحث، به اینجا که باز یکی از مبانی، قبل از اون که وارد بشیم در مبانی مشهور و معروف که عبارت است از اعتباری بودن و از اعتباری محض، یه قول دیگری هست. اولا اینو بخونیم تا بعد وارد بشیم تو اون مبانی مشهور. من خیلی معذرت میخوام، چون احساس میکنم عمامه رو بذارم و نتونم دست بدم، بهتره یا درس بدم و عمامه رو در بیارم، چون هر دوش خلاف قاعده است. من تو ترجیح با این شد که دیگه به این کیفیت باشیم، اگر یه مقدار اصحای ادب است و آیون عفو فرماید. من هیچ چیزی نگفتید، عفو نکردید یا کردید؟ بله، عرض کنم خدمت، متشکر. بله، با قول امروزی هم مرسی مرسی کم الله. خب، و اما این قول، بله آقای حجای موسوی لطفا، و اما این قول مخصوص که قبل از ورود در مبانی مشهوره و معروفه ما آن را مرور بکنیم، قولی است که سیدنا الاستاد در محاضرات آن را نسبت داده است به بعض الاعاظم و ما نفهمیدیم این بعض الاعاظم کیه، نشدم زیاد مراجعه بکنیم. در کلمات شیخ الفاضل اللنکرانی دیدیم ایشون هم میفرمایند که نمیدانیم این بعض الاعاظم کیه. قول مشهوری نیست، بالاخره ایشون نقل کردن از بعض الاعاظم، ما على حسب نقل ایشون در محاضرات بحث میکنیم. خب اینطور گفتن، نسبت دادن به اون گوینده که گفته به این که وضع حدوثاً امر اعتباری یعنی مثلا واضح وضع می کند لفظی را برای معنایی، خود این کار وضع که صادر می شود از واضح، این یک امر اعتباری است. اما به سبب حدوث این امر اعتباری از واضح، تحدث و ملازمت واقعیت بین اللفظ و المعنا، پس وضع عبارت است از یک امر واقعی، یک ملازمه بود، ملازمه واقعیه که حاصل می شود بین طبیعی اللفظ و طبیعی المعنا. ولیکن مما یحصل، از کجا نشأت می گیره؟ چون ملازمات معمولی ازلی هستن، هم ازلی هم ابدی هستن، ملازمات اینطوری هستن دیگه. کلما کانت الشمس طالع فالنهار مور، کلما کان العدد و زوجان کان قابل الانقسام به متساویه، این ملازمه ازلی هم ابدی و از صدقش هم متوقف بر صدق طرفینش نیست. عرض می شود خدمت واسه، اما این ملازمه بین الوضع و بین اللفظ و المعنا که ملازمه واقعی هم هست، مقصودش از ملازمه واقعی بین لفظ و معنا اینه که هر وقت لفظ را گفتیم معنا به ذهن منتقل میشه، که ظاهرا مرادش بین لفظ است و وجود ذهنی معنا، یعنی که از شنیدن لفظ ذهن منتقل میشود به معنا، ملازمه دارن با هم دیگه، این مرادش. این فرماد این یک امر واقعی است، اما منشأ حدوثش عبارت است از انشاء الوضع من الواضع، که امر اعتباریه. این واضع میگوید انشاء میکند، اعتبار میکند که ملازمه بین لفظ و معنا، که این لفظ اختصاص دادن به این معنا، به دنبال آن و به سبب آن یحدث ملازمت واقعیت بین اللفظ و المعنا، به حیثی که کل ما ذکر اللفظ انتقل الذهن الى المعنا. یه دیگه اعتباری نیست اینکه ما وقتی لفظ را می شنویم آیه سلیمان فقبول دارید، یا فکرتون جای دیگه هست، مثل اینکه در زهرهای شبای احیا هم سیر می کنید. وقتی که ما لفظ را میگوییم، کسی میگوید ما میشنویم، ذهنمون منتقل به معنا میشه، این امر اعتباری است یا واقعی است؟ آقا میگه واقعی دیگه، خب یه حقیقتیه که تا ما شایل شنیدیم، اون یکی دیگه، این چه اعتباریه؟ این فرض و اعتبار نیست، این واقعیت. منتها منشأ این چیه؟ اگر واضح اون جعل و اعتبار را نکرده بود، این ملازمه واقعی پیدا نمی شود. پس در نتیجه ایشون مثلا قائل شده است، معتقد شده است به این که وضع مثل یه ترکیبیه، حالت حدوثیش جعلی و اعتباریه، حالت بقاییش واقعیه. اون وقت این گوینده بحثش که به اینجا رسیده، اومده گفته که خب این چیزی که حاصل می شود بین اللفظ و المعنا ملازمه است، ملازمه بین چه و چه؟ بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا. از اینجا وارد شده است یه توضیحی بدهد در باب ملازمت. توضیحش این است که می فرماید این ملازمت بین طبیعی اللازم و طبیعی المعنا از سلخ جمیع ملازمات، در باب همه ملازمات که این هم حالش دیگه حال اون هاست، منطقه فرقش با بقیه ملازمات اینه که سایر ملازمات معمولی متعارفه اینا ازلی هستن، اینا از اول از ازل وجود دارن. چرا متوجه شدید؟ چون که یه ناموس طبیعی هستن. کل ما کان العدد و زوجن کان قابل انقسام متساویین، این یک حقیقتیست که از ازل الی الابد ثابته و صادقه. لکن تفاوتی که این ما نحن فی داره با سایر موارد در همینه که این ازلی نیست، این مسبب از وضع واضح. خب اون وقت می فرماید خب از این تفاوت که صرف نظر بکنیم، اما از بقیه جهات درست مثل سایر ملازمات هست. همین طوری که سایر ملازمات اینها امور واقعی هستند اما از سنخ مقولات نیستن. مقولات جوهریه که دو نوع هست، مقولات جوهریه و مقولات عرضیه. مقولات جوهریه که پنج قسم هست، توضیح هم دادن، عقل و نفس و جسم با دو جزش که عبارت است از هیولا و صورت. عرض هم که نه قسم هست، کم و کیف و عین و متاع و اضافه و وصف فعل انفعال و جده، اونا هم که نوتا هستن این امور واقعیه مقولیه بشون میگه. اما ملازمات مثل کل ما کان العدد و زوجن کان قابل للانقسام به متساویین، این یک واقعیتیست و صادق. توجه فرمودید؟ و لیکن واقعی بودنش لازم نمیاد که از مقولات باشه، یعنی جوهر یا عرض. نه جوهره و نه عرضه، برای اینکه جوهر عبارت است از یک موجودی که مستقل باشه در وجود خارجی، و حالا اینکه وجود خارجی داشته باشه و مستقل هم باشه در وجود خارجی، و حالا اینکه مقولات دیگه خودشون وجود خارجی ممکن اصلا نداشته باشه، یعنی ببخشید ملازمه اصلا وجود خارجی موجود خارجی نداره، یک وجودی داره در عالم خودش، تقرری داره، اما وجود خارجی نیست. چرا؟ به جهت اینکه گاهی از اوقات چون صفقه طرفین نداره، مثلا نه عددی هست نه انقسام به متساویه اینی هست، در این حال ملازمه چیه؟ صادقه. و این ملازمه که صادقه وقتی که عددش در خارج وجود نداره، انقسامش به متساویه این هم در خارج وجود نداره، این ملازم متخبرم به چه؟ این ملازم به این طرفه این کجاست؟ یه دیگه تو وجود خارجی نمیتونیم بگیم الان در خارج موجوده. هی الان در خارج موجوده پا کجاست که ما نمیبینیمش؟ پس این ملازمه یه ثبوتی داره، منتها یه تقرری داره در عالم خودش، اما معنی وجود خارجی نیست. اگر بخوایم از مقوله عرض حسابش بکنیم، عرض رو هم تعریف کردن به این که یک مقوله است که در وجود خارجیش متقممه به محله و محتاج به محله، محلش هم باید جوهر باشه، یک جوهری محل می شود از برای عروض عرض. می فرماید که خب معلومه که ملازمات اینطوری هم نیستن، برای چه؟ برای اینکه عرض در خارج بخواد وجود پیدا کنه حتما باید محلی در خارج موجود داشته باشه، و حالا که واضحه که البعض می کند لفظ زید را برای معنای زید، این یا هر معنای دیگری، یا اصلا مقصود این نیست که لفظ خارجی، یعنی این که وقتی شما گفتید زید این لفظ زید گفته شو، این فرد از دهته که مقید باشه به وجود لفظ در خارج، اون وقت بگیم این لفظ که در خارج وجود پیدا کرد موزه، نه، طبیعت لفظ زید، طبیعت لفظ زید الجامعه که یمکن ان یتلفظ به فی الخارج، و الا مراد خود زید متلفظ به در خارج به وجود شخصی خارجی نیست، مراد طبیعت لفظ زیده که یمکن ان یوجد در ضمن قالب تلفظات به زیدی که میلیون ها انسان در میلیون ها واقعه خواهند کرد، پس این لفظ زیدی که پدر میاد وضع میکند برای اون معنا اون جسه مخصوص مشار الیه، این لفظ زید یه لفظ زید موجود خارجی که وجود خارجی الان پیدا کرده باشه نیست، طبیعت لفظ زید است، الجامع بین جمیع الافرادی که یتفبع بها فی طول الاعوام و القرون. پس بنابراین وضع یک ملازمه ای هست، اما این ملازمه دو طرفش چی هست؟ طبیعی لفظ لطبیعی المعنا، و قد یکون که اصلا معنا موجود در خارج نیست. مثل چه؟ مثل عنقا، لفظ عنقا وضع شده از برای معنای خودش یا نشده؟ بله. در فارسی هم مرادفش سیمرغه، میگن سیمرغ، طایر ولود، کبیر الجثه، عظیم الهامه، فلان. خب حالا این عنقا معناش واقعا موجود در خارج؟ نه. غول، لفظ غول موضوع است از برای که در فارسی میگوییم دیو، این دیو در خارج وجود داره ولی لفظ دیو براش وضع شده، لفظ غول برای همون معنا وضع شده. پس قلی نکن که معنا اصلا موجود خارجی نیست. اما پس بنابراین این که میگوییم یک ملازمه ایست بین لفظ و معنا، الزامی نیست که معنا موجود خارجی باشه. و قد یکون که اصلا وجودش در خارج محال باشه، مثل دور و تسلسل. دور و تسلسل ایدو لفظ موضوع از برای یه معنایی، اما معنای موضوع هم دیگه موضوع از برای یه مفاهیم، مفاهیمشون در خارج وجود دارن؟ و محالی که معنای دور در خارج وجود پیدا بکنه، فیستحیل وجود المعنا فی الخارج، همه یعنی اضافه بر این که معنا وجود نداره اصلا مستحیله که معنا وجود خارجی پیدا بکنه، ولی در این حال عملیه وضع عملیه درستی است، لفظ وضع میشود از برای معنا. پس بنابراین علی ذلک وقتی که اینطور شد، بذار وساوست را بذار بعد از درس مزاحم نیستی تمام میکنیم به اشاره نیا سوال نیستم، وسوسه از بحثای دیشب به شما متوجه شدم که شما سوال ندارید، شک میکنید. یک کسی میخواهیم که کمکت بکنه که از این شکوک و وساوس بیرون بیایی، منم واقعا وقتش ندارم، درسم به هم میخوره، بذارید بعد از درس انشاءالله. عرض میشم خدمت شما، یکی اجوابت الاسئله ای بایدون بیم، یک رد الوساویزی از کنم قدرم می قواهید. پس بنابراین چی شد؟ اینطوری شد که قضیه وضع که یک لفظی وضع می شود برای معنا مربوط به طبیعی شد، طبیعی یعنی ماهیت، که حتی وجود خارجی ممکنه این لفظ یا این معنا وجود پیدا الان نداره، ما کار نداریم به وجود خارجی شون، یعنی به این لفظ زیدی فرد از لفظ زید که در خارج گفته میشه، ما به طبیعت جامعهش کار داریم که وقتی میگیم وضع کردیم این را برای معنای زید جسه زید. خب پس وقتی که اینطور شد، ملازمه ای که قائم باشد بین طبیعی، طبیعی لفظ برای طبیعی معنا، این دیگه میتونه عرض باشه. خب این ملازمه الان وجود خارجی داره یا نداره؟ بله، یعنی ملازمه تحقق داره، صدق داره، اما دیگه یقینا وجود خارجی نیست، اما واقعیتی داره. میشود بگوییم از مقوله اعرازه؟ نه، برای که اعراز اگه بخواد وجود خارجی پیدا کنه حتما معروضش باید موجود به وجود خارجی باشه، وجود خارج واقعیت پیدا کردنه، یا در هر از میتواند حلول بکند در جوهر، در ذهن یا قبل اخره وجودی باید پیدا بکند، یا در ذهن یا در خارج. و حال اون که ملازمه بین اللفظ و المعنا ملازمه ایست که عارض میشود بر طبیعی اللفظ نسبت به طبیعی، لا بقید الوجود ذهنی و لا بقید الوجود خارجی. پس بنابراین قطعا ملازمات، با این که ما قبول داریم که ملازمات امر اعتباری نیست، بلکه ملازمات یک امور واقعیه هستند و صادق هستند، ولی زمان میگن صدق ملازمه منوط به صدق طرفینش نیست، یه چیز صادقی است، واقعیت داره، و وقتی که صادق باشن حتما باید واقعیت داشته باشن، چون معنی صدق چیه؟ تطابق قضیه لفظیه با واقع، پس معلومه یه واقعیتی در کار هست، اما این واقعیت نمیتواند از سنخ وجود خارجی باشد، نمیتواند از صنف حرز باشد، نمیتواند از صنف جوهر باشد. این بحثی که اون بعض لعازم گفته، ما هم برای فهمیدن مطلبش دیگه حالا از روی محاضرات کل مطلب را گفتیم. وز وز نه اینا اصلا الان بحث نزد معنی حرفی نمی کنی. نه یعنی چی معنی حرفی؟ ملازمه خودش ملازمه است، ملازمه بین لبن، ملازمه جعل، ملازمه بین لبن. فعلا بحث سر حرفی خونه می کنیم که ببینیم معنای کلمه چیه، بحث سر واقع ملازمه می کنیم. خب واقعا ملازمه چه کار داریم به معنی حرفی؟ که ما چون که الان بحث نمی کنیم در دلالات الفاظ، بحث می کنیم در واقع ملازمه، بحث در خود معنا می کنیم، بحث عقلی می کنیم، بحث لفظی که نمی کنیم. حالا دیگه چه کار داریم به معنی دیگه؟ خب تعبیر تعبیری قدی غلط اندازه، چون وقتی که تعبیر کردیم به معنای حرفی ایطور ایهام میکند که ما اینجا یک بحث لفظی داریم، ما بحث لفظی نداریم. ما میخواهیم بگوییم که عملیه وضع عبارت از ایجاد الملازم، ایجاد الملازم، بعد یک بحث عقلی میکنیم که این ملازمه ای که ایجاد میشود وجود واقعیت دارد یا ندارد. بله دارد. حالا که واقعیت دارد از صنف جواهر و عرض است نیست، پس چون بحث عقلی است اون تعبیر شاید تناسب با اینجا نداشته باشه. این تمام شد. حالا وارد بشین در ایراداتش. اما الاشکال الاول خود جوهر هم که لازم نیست در خارج باشه، این وجود پیدا کرد جوهره، این ها چه تر؟ اما در همین حالی که وجود ندارد میگوییم صادق هست یا نه؟ و صدق معنی مطابقت للواقع. مطابقت للواقعش کجاست؟ تو ذهن، تو خارجه. تو خارج بخواد باشه، بخواد هر امر واقعی موجود در خارج توهم کردن که یا جوهره یا عرضه. اگر جوهر باشه کجاست؟ اگر عرضه باید قائم به جوهر باشه کجاست؟ و حالا اینکه ملازم قائم به طرفه، یعنی ممکن طرفینش اصلا وجود ندارن، اما خود ملازمه صادقه. وقتی که میگید صادقه معنیش اینه که واقعیت داره در یه وعایی، واقعیت داره در وعایی داشته باشد، و سوال میکنیم که آیا جوهره در اون وعایش یا عرضه؟ و حالا که نه تعریف جوهر برش صادقه نه تعریف عرضه. نه قبل از وجود خارجی نیست. خب قبل از وجود جسمی هم نیست اما ملازمه هست. میگم نه طبیعی جسمی هست، خب تو ذهنه، یا به نفع یا تو ذهنه یا تو خارجه، اما ملازمه اصلا طرفه اینش هیچ وجود ندارد، نه در ذهن نه در خارج. این ملازمه شما میگوید صادقه یا نمیگوید؟ معنای صدق اینه که واقعیت داره. این واقعیت در کدوم عالمه؟ از صنخ جواهره یا از صنخ اعراضه؟ نه از صنخ جواهر میتونه باشه نه از صنخ اعراض. اونجا که میگوییم جسم ولو وجود نداره، اما معنیش که میگوییم جوهره یعنی لو وجده کان جوهره، قبوله، اما لو وجده یعنی اذا لم یوجد چه؟ خب اذا لم یوجد جسمی هم نیست، نه جسمی هست نه جوهریت. و حالا اینکه اینجا در حالتی که نه عددی است و نه زوجیتی و نه انقسام به متساوی هیچ وجود نداره، ملازمه وجود داره و صادقه. وقتی که ملازمه وجود داره و صادقه، در حالتی که این محلش که عبارت از دو طرفینش وجود نداره، پس چه موجود پا در هواییه؟ نه جوهر و نه عرض. گیر ما اینجاست، اینطور تفسیر کرده به این خاطر. عرض کنم خدمت شما. و اما ایرادهایی که این قول داره، حالا این بحث فضلکش که نمیدونم ملازمه و این شرحی که راجع به ملازمه گفتیم خیلی ربطی به بحث ما نداره، کاری هم بهش نداره. یه بحثی بود که ایشون گفته بود، ما هم برای تجمیل و تفهیم فایده بیانش کردیم. و اما آنچه که مربوطه به ماست اینه که ببینیم اصل مبنایشون درست یا لب لباب مطلب این است که مطلب ایشان درست نیست. برای این که اولا بحث ما در وضع که میگویم آیا اعتباری است یا واقعی، باید ببینیم بحث ما در وضع راجع به چه کدوم وضع، راجع به وضع به معنای مصدریه. ما یه وضع به معنی مصدری داریم، یه نتیجه الوضع داریم. که این نتیجه بعد همون چیزی که بهش میگین علاقه وضعیه. علاقه وضعیه نتیجه وضعه، یعنی خود وضع همون عمل حدوثی است، معنی مصدری که واضح ایجادش میکنه و انجام شد. به تبع این یه علاقه وضعی عمل میاد که میگن که بین لفظ اثر و حیوان مفترس چی هست؟ علاقه وضعی هست. این لفظ موضوع برای این معنا، اون معنا هم موضوع الله برای این لفظ، و این هم الان عمد ادامه داره. یه اسمش علاقه وضعی هست. این علاقه وضعی نتیجه تون وضعه. ما الان خسر این بحثی نداریم. بحث ما الان سر چیه؟ سر معنی مصدریه. اصل عملیه وضع یعنی ما یصدر من الواضع، دیگه نتیجهش چیه؟ ما کاری به نتیجهش نداریم. اصل عملیه وضع که از واضع صادر می شود و این شئت فعبر عنه بالمعنى المصدری، این موضوع بحث ماست. خب اینو خود ایشون هم قبول دارن که امر اعتباریه، این هم موضوع بحث ماست. یه اول و ثانیا به فرض این که تسلیم بشیم، تنازل کنیم و بگوییم که هم معنای مصدری موضوع بحثه، هم بعدش همون نتیجهش، نتیجهش هم موضوع بحثه، که ما در علاقه وضعی هم قائلیم به چی؟ به این که اونم امر اعتباریه. اینجا دیگر تخالف پیدا میکنیم، تقابل پیدا میکنیم با قائل، برای اینکه قائل علاقه وضعی را از نوع ملازمات واقعیه میداند، در حالی که ما باز علاقه وضعی را از نوع ملاحظاتی اعتباری میدانیم، مجولات اعتباری. خب اینجا درگیر میشیم دیگه با هم دیگه. حالا اینجا که بخوایم بحث بکنیم، ما نظرمون این است که نخیر، اعتباری است علاقه وضعی. این علاقه وضعی که اعتباری است، استدلالمون هم به چیه؟ استدلالمون اینه که اون توهمی که قائل کرده از این بابته که میبینه این یه واقعیتی است دیگه، صرف فرض و اعتبار نیست، که وقتی متکلمی لفظ مثلا زید را گفت فوری ذهن ما منتقل میشود به معنا، خب یه واقعیتی دیگه، خب انتقال ذهن ما اینه. چرا بگم اعتباری؟ چیز فرض اعتباری یعنی فرضی، فکرن یه چیزی وجودی اصلا نداره، منتاز فرضی شده از طرف یک فارضی. خب که اینطوری نیست، این انتقال ذهن ما به معنا بعد از شنیدن لفظ یک واقعیته. نگاه کرده به این واقعیت، اومده گفته که پس نتیجه الوضع که اسمش بزنیم علقه وضعیه، این از سنخ الواقعیات است نه از سنخ الاعتباریات. این توهم اینجاست. جواب این است که این انتقال ذهن درسته، در اثر انس ذهن، انتقال ذهن به کثرت استعمال، ذهن منتقل می شود از شنیدن لفظ به معنا، و این یک واقعیتی هم است ما قبول داریم و صرف فرض و اعتبار هم نیست. اما این متقدم به چه؟ به بقای اعتبار معتبر. یعنی چه؟ یعنی اعتبار معتبر منحصر به حدوث نیست. معتبر که لفظ پدری که لفظ زید را وضع کرده برای پسرش، همچنان در ذهن خودش یا در ذهن عقلا به دنبال او، این لفظ استمرار داره وضعش برای بقا. ولی آزاد لو فرزنا که این پدر پشیمون شد، بعد از مدتی اسم پسرش را عوض کرد، خب یه مرتبه متوقف میشه این قضیه انتقال از لفظ به معنا یا متوقف نمیشه؟ میشه. کما این که این قضیه را ما خودمون در شوشتر دیدیم، یه کسی اسم بچه خودش گذاشته بود اسم محمد حسین، تا دو سال سه سال هم اسمش محمد حسین، تمام میگفتن آقا حسین رو به ذهنم منتقل میشد به اون آقازاده. مریض شد این بچه مریض شد، اون پدر ملهم شد که اسمش بگذار علی خوب میشه، همین کاری کرد، اسمش را تغییر داد به اسد علی، حالش خوب شد. و حالا همه میگویند اسد علی و هم فراموش کردن دیگه، اسد محمد حسین هم رفت به کارش. پس معلوم میشود این قضیه ولو شعنن و من باب الاتفاق و من به اصطلاح، یعنی هی نمیخواد خطوره به ذهن بکنه که یک کسی که اسم مثلا بچهش گذاشت هی در ذهن خودش تکرارش بکنه که بله من ادامه میدم این را ادامه میدم، لا لازم نیست. اما همین که قبول داره این مطلب رو، همینطور که موافقه به این که اسم بچهش همین باشه، خودش کافیه، خودش وضع بقاییه و دلیل علی ذلك که این منصرف شد و عدول کرد بلافاصله هم او قضیه دلالت چه میشه؟ قضیه دلالت به هم میخوره و دیگه هم صرف نه، یعنی آخلا هم وقتی فهمینه نه بفهم نه بعد فهمیده و سر و فیزالک این است که آخلا در این باب تعبدی عمل میکنن، یعنی پدر را قبول دارن که این دستور بده در این رابطه و تعبدی هم عمل میکنن. روز اول اسمش گذاشت محمد حسین، چشم. یه سال بعدش پشیمون شد، تغییر اجداد به سید علی، خودم چشم. تعبدی که تعبدی دیگه. ولذا اوضاع اللغات توقیفیه کل احکام شرعیه. معنی توقیفیت لغات این است که همینطور که در باب شرع احکام شرعیه توقیفی هستن و تعبد به خرج میدیم، در وضع لغات هم متعبدیم نسبت به ما مثلا ما من ال عرض کنم که من الواضع اون چیزی که از واضع به ما میرسه و لذا وضع واضع هم در معرض فسخ در معذر ما تعبد میکنیم و میپذیریم. نه طبیعی لفظ خاص، نه طبیعی کل لفظ و از که روی یک لفظ خاصی، اما این لفظ خاصی که مرتن واحده بهش تکلم میشه یا کل ما ذکر، مقصود از طبیعی لفظ واحده نه همی الفاظ، اما نه این که اذا ذکر مرتن فی شخص استعمال واحد، بلکه کل ما ذکر مقصود از طبیعی اینه. خب واضح ما عقلایی که دنبالش هستن بلا عقل میگه اونجا جایی که دیگه اونو قبول نداره برای این نامگذاری که هر کسی که اون نامگذاری کرد که لازم نیست آدم اطاعت کنه، برای که عقلا فی ما بین خودشان باید موافق باشه که آقا همچه کاری بکنه اهلیت داشته باشه. پس این اینطوریه، وقتی که اینطوری بود خودیگه اعتباریه، یعنی درسته که به این انتقال ذهن از شنیدن لفظ به معنا که ایشون توهم کرده که دیگه یک امر تکوینی حقیقیه، بله به ظاهر اینطوره، اما وقتی که ریشه یابیش میکنیم بازم میبینیم من باب تعبده، من باب تعبد بشه من باب تعبد به نظر واضح، فلازه اگر نظر واضح برگشت اطاعت میکنیم و لفظ را حمله بر اون معنا نمیکنیم. خب من اعتباری دیگه تو باید فرمونید، یعنی اعتبار داشت دخالت داره، هر چیز تعبدی خود اعتباری دیگه، امر تعبدی که شما اطاعت میکنید و من باب تعبدی یا چیزی را میپذیرید ممکنه واقعی و تکوینی باشه، اعتباری دیگه همین بقاعنی تعبد ادامه داره، فلازه واضح هم بهش حق میدیم که هر وقت بخواد عدول بکنه باز ما ازش اطاعت میکنیم. پس چون که این بود ویتوریه، این عرض کنم به خدمت شما شأن امور واقعیه نیست، بنا میاد یه ساختمون این امور واقعیه، بنا میاد یه ساختمون این میسازه میره، خب این ساختمون بقاهن دیگه متوقفه به اینکه که بنا همراهش باشه، نه در امور واقعیه دیگه علت محدثه کارش انجام داده، اما در امور تعبدی یا در اعتباری ها میبینیم که اینطوری عمل کنیم، یعنی حدوثش هست بقاءً، هم پشتوانه این که ما حمل میکنیم لفظ رو بر معنا پشتوانش تعبده به نظر واضحه، خویشن امور اعتباری هست. پس بنابراین و به اصطلاح اون واقعیت به اون معنا صدق نمی کند، اینجا ضابطش منطبق نیست. درست، بله خود انتقال تکوینی، بله خود منشأ توهم است، اما منشأ این اگر که این انتقال تکوینی در عین حال من باب الاختیار به اطاعت از امر آمره، ذهن ما منتقل می شود لعجل الاطاعت عن وضع الواضح، دیگه اون وقت دیگه ریشه یعنی دیگه نمیتونیم بگیم وضع تکوینی، انتقال تکوینیه، اما منشأش که اطاعت از وضع واضحه، خب این دیگه یه تبایی چیزی میشه دیگه تعبدی و اطمان.
شما حتی بگیم قبول داره اعتبار معتبر یعنی فرض کردن، تو اصلا غافله.
کی غافله؟ کی غافله؟ باری جلال شما مثل مستعمل، ما خود ماجرا میگوییم وقتی میگیم نه تو استعمال نمیگم، واضحه که وضع کرده میگه به استعمالات کار نداریم، وضعش یعنی هر شب خدمت شما تأییده. بله مقاهن هم تعبدی به این معنا که در استعمالات ما که مستعملیم که حمل می کنیم الفاظ را یا لفظ خاص را بر معنای خاص، می خواهیم بگوییم که باز هم لأجل تعبد به حدوث الوضع نیست تنها، بلکه لأجل تعبد به حدوثش و بقایش. بقایش به چیه؟ بقایش به این است که واضحه که احداث کرده در مرحله بقا هم قبول داره و زیرش نزده، غافل باشه در ارتکازش، یه امور در وجودشون در ارتکاز کافیه. شما وقتی نماز میخوانید نیت داری تا آخر، من نه ارتکازیه به حیث اللو سوائلن لیقول اینی اتوفا، و در باب وضو گفتن ادامه نیت در باب وضو تو رساله توجیه المسائل هم دار، مراجعه بفرمایید اونجا داره. معنای استمرار نیت این نیست که خودش بگوید نیت وضع نیت وضع، بلکه به طوری اگر سوال شد مقصود وجود در ارتکاز، حتی سوالم لازم نیست. حالا کسی از ما نپرسید وضو اون باطله، پس معنیش این که در مرتکزش هست به حیثی که اگر سوال شد لالتفت الی و یقول انی حین التوضع و ارید التوضع اشتغل بالوضو لطفل. حالا کسی سوال نکرد و مقصود اون نیست که سوالی بالفعل حتما باید بشود و آدم هم حتما جواب بده که وضو صحیح باشه، مقصود این است که وجودش در ارتکاز، در ارتکازش و در کمون نفسش و در زمین ناگاهش این وجود داشته باشد به حیثی که لو سئل عن لقال انی اتوضا، نسیان منسی یا نباشد به طوری که اگر ازش سوال کردد بماند متحیر و جوابی نداشته باشد. اگر اونطوره دیگه وجودش باطل، اما اگر اینطور نیست الان هم غافله اما در ارتکازش هست به حیثی که لو سئل بلا فاصله بلا یادش میگه که بله من در حال وضو گرفتن هستم، همین مقدار کافیه. در قضیه وضع واضح بقائن خب هم میگیم خطور به بال علی سبیل الاستمرار لازم نیست، همین که در ضمیر ناگاهش باشه به حیثی که لو سئل عن، ها شما موافقی در روز اسم پدر پسرتون از محمد حسین باشه؟ میگوید بله، نگوید نه غلط کرده اشتباه کرده، آره کافیه. و صلی الله علی محمد و آله.